کار کنیم. یه ضربه پلیس میتونه تمام کار ما رو مختل کنه. یعنی حتی اگه ما در زمینه مبارزه، یعنی رفتن میون کارگر و بردن آقای میون اونا رو فعالیت بکنیم، و از اونجایی که عمده یعنی محتوای مبارزه ما یه مبارزه پروتری نیست، یه محتوای پروتری نیست، و شکل مبارزه ما محور کار ما ترور فردیه و تمام انرژی رو تو اون زمینه گذاشته میشه. هرچند که ما به جانب طبعی کارگر توجه بکنیم، به علت این سازمانی که سازماندهی تروریستی که داریم نمیتونیم یه سیستمی ادامه کار رو ایده. حتی اکثر کاری که ما بتونیم اون کارگر رو بکنیم یه مدت کوتاهی که ضربه کو اسمش که تمام فعالیت فلج بشه. این عملا ما تو جنبش میبینیم. یعنی حتی اگر SRA سالی 700 یا درست نمیدونم 700 یا 7000 ترور میکردن، ما حتی از سالی چند تا ترور هم عاجزیم. یعنی حتی فعالیت اون تجاره تروریستی هم به صفر رسیده، چه برسه فعالیت هم تو کارگر. از این مسئله که ما طبقه طبقه کارگر خیلی شعار میدیم و طبقه کارگر بزرگترین نیرو البته در حرف میدونیم، اما در عمل ما به هیچ‌وجه طبقه کارگر انقلابی نمیدونیم. به این که نیروهای انقلابی طبقه کارگر ایمان نداریم. یه طبقه کارگر بتونه آگاه بشه و با کار ترویج تئوری و کار تبلیغی و ترویجی بتونه به طبقه برای خودش تمامال وجودی تبدیل بشه ایمان نداریم. فکر میکنیم که این آگاهی رو تنها از طریق ترور به ضربه ترور میشه تو مغزش خوری کرد. کتابای تئوری که این جریان کاملا نشون دهنده عدم اعتقاد به نیروی انقلابی طبقه کارگر، کتاب احمدزاده و پویان که در طبقه این وارد نوشته شده، نشون دهنده کامل این بیمانی که کارگرها اصلا هیچ توجهی به مورد سیاسی ندارن، اصلا امکان کار میان طبقه کارگر وجود نداره، در حقیقت به نفع انقلابی بودن طبقه کارگر میرسن رفتا. تمام دیفانان هم که خودشون در مقابل اصلاحات ارضی خلصلا احساس میکنن. این کتاب احمدزاده رو بخونیم یه احساس خلصلا شدن این رفیق در مقابل اصلاحات ارضی کاملا به چشم میخوره. درست مثل این که اصلاحات ارضی تونسته تمام خواستای دیخانان رو برآورده کنه و گفتن این که دیگه دیخان نمیتونه جز مانند قبل پایگاه انقلاب باشه، دوستا دیگه نمیتونه پایگاه انقلاب باشه، خودش دلیل بر همین مسئله است. این نقل
انقلاب مسئله
مسئله بار مثلا گفته که دوستا نمیتونه پایگاه انقلاب باشه، این جمله کتاب مبارزه مسلمان است که دوستا چون گذشته دیگر نمیتونه پایگاه انقلاب باشه.
نه، اینو در قبال اون دوراهی حزب و گذشتش طرح میکنه احمدزاده، که ما فکر میکردیم که مسئله خود مهاجرت روستاییان به شهر و بالا رفتن تغییر ترکیب جمعیت و اهمیت یافتن شهر و الاخر این به مسئله حزب بیشتر نزدیکه به ضرورت حزب، ولی مسئله ای که احمدزاده به طور کلی طرح میکنه روستا و شهر رو فرق نمیذاره اصلا. اصلا توی جزه اصلی غیر از اون مقدمه اصلا به مسئله تفاوتی بین شهر و روستا نمیذاره نظر آغاز مورد مسلمان. یه هر جایی که انقلاب هست همونجا باید رفت، هر جایی که مبارزه هست همونجا باید رفت، هر جایی که جنبش وجود داره مسئله هست. اینجا احمد داده شما
بله کتابش اینجا هست
شما مبارده.
بله
خب بعد اینو باید نگاه میکنه بریم مسئله نفی مبارزه در روستا چی بوده قضیهش.
مسئله اساسی اینه که چون نوالاتی که فودالیست وجود داره و سلطه امپریالیستی در حالت نیم مستمره یا مستمره
بله.
وجود داره که مواردش زیاد بوده
بله.
مثلا مثل ویتنام و کوبا و دیخونا خیلی سریع میتونستن به انقلاب جلب بشن
بله.
این و اصلاحات ارضی و اشکال نامستمره که جامعه ما پیاده شده، این مثلا رو سرفا وجود آورد که افسوس که دیگه نمیشه چون خر سبا دست گرفت و دهقانان رو مبارزه کشون. که البته ابتدا به این مسئله ایمان نداشتن، چرا که سلا دست گرفتن به کور رفتن و بعد احمد زاده توی کتاب مورد مسلمانه یعنی یه شکست کاملا تاکتیکی میدونه، یعنی اینکه اگر این چند نفر هوشیاری خودشون رو حفظ میکردن عدم اطمینان مطلق نسبت به مردم ارائه میدادن، میتونستن مبارزه خودشون ادامه بدن و مبارزه رو تمام روستاها انتقال بدن. این خودش از نشون دهنده عدم درک نیروهای سر تضاد جامعه ما و چگونگی نیروهای انقلابی.
البته این تحلیل رو بعداً کردم تو یه جزوه به اسم تجربه یک سال جنگ
چهیده. تو همین کتاب مورد مسلمانه رفیق انزوی در اولش میگه که شکست در سیاه کرد یه شکست تاکتیکی بود.
یعنی میگه یه جایی توش که از تاکتیکی بود و
نه.
مطرح میکنی که مسئله حتی میدونید جد یه مقدار میگه ما اطلاع کافی نداریم ولی حدس میزنیم و اینطور تحلیل میکنیم که قضیه شکل شکست تاکتیکی داشته و ناشی از این قبیل قضایه بوده که اونجا ذکر میکنیم.
یه بعدا یه جازه در میان رو خواه که مفصلا راجب همین مسئله توضیح داده شده
که چی؟
که این ضربه تاکتیکی بوده، شکست تاکتیکی بوده و توضیح میده که اگر رفیق صفایی فلان کار رو میکرد
اینطوری
نمیشه.
پس مسئله اونه که عدم آمادگی شرایط روستا در واقع برعکسش هست توی در واقع نظرات رفقای فدایی و نظرات
چیز داره، این تضاد هست بین نقطه نظرات رفقا. این مسئله رو رفیق احمدزاده در مورد شهر روستا این مسئله هست که رفیق مطرح میکنه، ولی در مورد رفیق صفای فرانی اون جزوه اون چی یک انقلابی باید بدانه است. در مورد اون یه مقداری زیادی به دهقانان کم با آدابی شده و از اون میتونیم
از اونجا که رفقا میخواستن این مبارزه مستقیم بپردازن، یعنی سلاح دستشون بگیرن و مبارزه کنن، این مسئله از نظر عملی از نظر تئوریک میبایست به اینجا منجر بشه که نیروهای انقلابی که توی دهخانه و کارگر وجود داره نفع بشه. یعنی مسئله که طبقه کارگر آماده پذیرش آموزش سیاسی نداره و ارتباط با توده اونقدر مشکل است که غیر ممکن به نظر میرسد و حتی جلی پویان جلو میره تا اون حد که میگه تمام کارگرها حسیات لومپن پیدا کردن. این مسئله از نتیجه تئوریک کاری که رفقا عمل میخواستن پیاده کنن، چون که بعدا اعلام کردن که نیروی انقلابی جنبش نیروی بلفه روشن فکر هست که البته
این کجا مطرح کردن؟
این صرف صفایی مطرح کرده که روشن فکرون بلفه در این نیروی جنبشه. مسئله واقعا به همین جا منجر میشه که ترور فقط روشنفکرهایی که تو این براشفتی که وجود دارن میتونه به جان خودش بکشه، البته نه همه رو، روشنفکرهایی که واقعا درست در همون وضعیت هستن، این نظر آگاهی خیلی پایین و نظر براشفتی خیلی بالا و توانایی تلفیق آگاهی خودشون رو با جنبش طبقه کارگر، شناخت طبقه کارگر و نیروهای اصلی و ظاهر انقلاب ندارن. داشتیم گفتیم که الان در حال حاضر جنبش وضعیتش اینطوره، یعنی سیستم سازماندهی و این ایدئولوژی اونجا منجر شده که اجبارا علی‌رغم هر گونه انقلابی دونستن کارگرها، دهقانها و نیروهای عمده جامعه روشن به تو مبارزه مستقیم با پلیس مشغول بشن و کارگران برای خودشون مبارزه اقتصادی انجام بدن. که نتیجه ناگزیره این ترس
تمام. البته با از اون روشن کنیم که تحت تاثیر دیکتاتوری و خفقان خیلی شدیدی که اول اسم بردیم دیگه
الان هم وجود داره تقریباً.
البته دو زمینه تئوریک اینا نه تنها وظیفه خودشون آوار کردن روشن فکرها پخش نشریات مارکسیستی تو روشن فکرها نداشتن بلکه تنها به تحریک پرداختن، یعنی تمام اعلامیه ها کتاب ها که دو دانشگاه ها روشن فکرها پخش میشه کوچکترین مطلبی راجع به مارکسیست لنینیسم معنای واقعیش نداره که این مسئله رو جز برنامه کار خودشون هم قرار دارن. که مثلا رفیق جزنی میگه که وظیفه سلول انتشاراتی اونه که کتابایی که در زمینه گرد مسلحانه هست منتشر کنن و در صورت لزوم کتابای مارکسیستی آن هم اونایی که در زمینه گرد مسلحانه هست. خب این طبیعیه، روشنفکری که هیچ نوع آگاهی مارکسیستی نداره و این آگاهی مارکسیستی هم طبعا بهشون داده نمیشه در همون وضعیت اولی خودشون باقی میمونن و این از اونجایی که این دیکتاتوری و این شرایط هنوز تو جامعه ما حکمفرماست این جریان خود به خودی رشد میکنه. البته تو این اواخر رشد جنبش کارگری و منطق مبارزه طبقاتی روشنفکرا رو به جانبی که توهای مارکسیستی و آثار مارکسیستی کشونده بی ثمری این مبارزا قول لنینیست ترونیشون ضرورت آگاهی سوسیالیستی رو تو میان روشنفکر پراکنده کرده. همونطور که دیشب گفتی رفته جریانات مثبت تو روشنفکر بر نظر ما به وجود اومده، این جریانات یکم به پایی ساختن و سهی و زیدن بهش منگر بشه. نظره که من قطعیم بکنیم تو این زنگه البته تو این زمینه مفاهیم خیلی زیاد دیگه ای هم تغییر کرد، مثلا مفهوم انقلابی حرفه‌ای، سازمان انقلابی حرفه‌ای اینا به موقع شده بهش بحث میکنم. مثلا جای ترور میدونه جای افشاگری رو بگیره. البته همراه با اون عدم درک انقلاب‌های ویتنام و چین و کوبا وجود داشت، این در حقیقت با یک درک نادرست از انقلاب‌ها شکل مبارزه به یک شکل منحصر شد، اونم مبارزه مسلحانه طولانی توده‌ای که البته این شکلی هم که اصلا ارائه میشه اون شکلی مبارزه مسلحانه توده‌ای نیست، توده‌ای نیست اگه چیزی جز ترور فردی نیست، که البته تو همون مطلق کردن شکل مبارزه به یک شکل هم باش اشتباهی بسیار بزرگی که راجعش حرف میزنیم، ولی این شکلی که ارائه میشن اون شکل مبارزه مسلحانه توده‌ای نیست بلکه ترور فردی. این از نظره کلیه که میخواستیم بگیم تو این زمینه.
خب اون وقت اینا نقطه نظرهای به اصطلاح انتقادی شما بود، نقطه نظرهای مثبتی که از اینها نتیجه میگیره میشه اونها هم نتیجه گرفته شده تا الان یعنی که
منظور دوره از نقطه نظر مثبت چی؟
نقطه نظر مثبت اینه که در واقع این که خب حالا باید چه باید کرد، یعنی حالا برنامه کار چی هست؟
ببین اگر بحث بکنیم رجوع نقطه نظرها، چون مسلما نقطه نظری متفاوت تو این زمینه داریم، یه برنامه کارم میرسیم.
بس من یه داشته کردم اینجا واسه چند تا سوال بکنم بعد به همین مسئله شروع کنیم. یکی همین مسئله که سوالی که اولین سوالی که من دارم این مسئله است که خود جنبش مسلحانه به عنوان یک جریان به هر حال اجتماعی هست که از نظر شما و شایدم حالا اگر ما بعد بتونیم نقاط افتراقمون رو حل و فصل بکنیم تا حدودی هم از نظر ما که ما جریان های خود بوجوهی توش بسیار قوی بوده و در مراحلی هم اکثریت و غالبیت داشته. ما تو در بیانی هم این مسئله رو سال 54 اگه شما خاطرتون باشه مطرح کردیم، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، که ما به طور اساسی مطرح کردیم که جنبش مسلحانه تا حالا فقط در روی دو قش از اقشار طبقه متوسط تونسته تأثیر بذاره و اونها رو بسیج بکنه و تأثیرات بسیار کم و خیلی خیلی محدود داشته و در واقع برای اینکه بتونه ادامه داشته باشه اصلا جنبش انقلابی باید تکیه‌گاهش رو نبر روی احساسات برانگیخته شده روشن فکر را برن، نه بر روی نمیدونم جریانات غریزی خود وجودی، بلکه بر روی توده تحت ستن قرار بده که رژیمش کنه امکانی نداره فلان، بحثی که هست توی بیانیه نمیدونم حتما مطالعه کردن. ولی مسئله که حالا غیر از این مسئله، یعنی جریان های به اصطلاح به هر حال مشخصا روشن فکری که ما دیدیم جنبش مسلحانه چقدر قدرت داشته، ما نمیتونیم بگیم که صرفا از انتهای قضیه شروع بکنیم، بگیم خب عناصری که تو جنبش بودن اینا به طور عمده روشن فکر بودن و یا از قشرهای به اصطلاح طبقات نمایندگان دانشور مثلا طبقات متوسط بودن، به همین دلیل هم جنبش ما یه جنبش صرفا خرد و بورژوایی هست. من نمیگم شما اینو بلد بفهمید
بگونه
مسئله ای که الان بیشتر بخوام ازش یه مقدار صحبت بکنیم در کنار حرف شما، یعنی این سوالی که الان میتونه مطرح شه در کنار حرف شما، این مسئله است که اون چه جریانایی هستش که جنبش حتی همین خرد بورژوایی رو در جامعه به وجود میاره و به قول شما، و اینکه مشخصا خود جنبش مسلحانه محصول چه جریان اجتماعی هست، و اگر شرایط خفقان عامل یک چنین جریانی هست و چرا الان به قول شما مثلا این جریان رکودی الان درش مشاهده میشه، یا اگر جریان فرض بکنیم که صرفا تحت تاثیر قرار گرفتن جریانات ماویستی باشه یا سر جریانات صرفا یه جریان محدود و کاملا محدود یه قشر محدودی از روشنفکرانی باشه که گرایشات ماجراجویانه داشتن و تحت تاثیر یه سری مثلا تئوری های دبریستی قرار گرفتن، یه سری تئوری های ماجراجویانه قرار گرفتن، سوالی که مطرح میشه اینه چجوری چنین تئوری چنین گرایشی میتونه تا این حد در جامعه نفوذ کنه و تبدیل به یک جریان اصلی بشه، سالها نیروهای خیلی زیادی رو به هر حال آزاد کنی، هم که شما خودتون معتقدین ما داشتیم از عناصری از طبقه کارگر رو به هر حال به اصطلاح بکشونه جلب کنه، عناصری از طبقات زحمتکش رو جلب کنه، این تئوری به سرعت نفوذ کنه و بسیاری از نیروهای انقلابی جامعه رو حول خودش متشکل بکنه، در حالی که هیچ تئوری دیگه‌ای نمیتونه در این سالها چنین نقشی رو به عهده بگیره و هیچ در واقع نفوذی رو پیدا بکنه، علیرغم اینکه از همون آغاز علیه این تئوری مبارزه ایدئولوژیک میشه و تئوری‌های مخالفی مطرح میشه، ولی هرگز اینا نمیتونن نفوذ بکنن. شرایط اجتماعی عینی ذهنی هرچی که موجب چنین رسوخ و نفوذ و تشکل و قدرتی میشه و جنبش مسلحانه رو به چنین قدرت و اطلاعی میرسونه، اون چیه؟ آیا اون همون قلیان چند تا روشنفکره؟ آیا احساسات به اصطلاح چند روشنفکر هست تو این جامعه؟ یا مثلا فرض کنیم که اون شرایطی که به هر حال موجب چنین حتی حرکت‌هایی حتی میشه در میان خود بورژوازی و در میان روشنفکر و الان مثلا دیگه پیدا نیست و الان موجود نداره، اون چی بوده که الان نیست؟ خفقان که بدتر شده.
بله
اصلا بقول شما شرط عینی هم که اون موقع وجود نداشته، یا اینکه الان شرایط عینی وجود داره که الان هم به طریق اولا وجود نداره. بنابراین پس اون چه جریانیه؟ این جریان رو باید مشخص بکنیم، نشون بدیم که آیا میتونه یک جریانی مثلا پس با صرفا محدود روشن فکری بیاد و تا این حد قدرت به خودش بگیره. فقط با یه سوالی اجازه بدید من بعد ادامه بدم این حرفم و الان سوالم تمام میشه. شیبه تحلیلی شما به طور مشخص اگه بخوایم بحث بکنیم، من رو محتوی بحث میکنم الان، بعد روی اول روی شیبه بحث میکنم، شما نمونه ها و نمونه های تیپیکی از انحرافات خورده بورژوازی رو یا انحرافات سیاسی خورده بورژوایی در جنبش های مختلف انقلابی جهان رو میگیرید و اینها تعریف میکنید یا مثلا مثلا از فلان رساله که لنین درباره مثلا ترور فردی نوشته و درباره مثلا آنارشی‌گری خورده بورژوازی نوشته، شما چند تا جمله میگید این خصوصیتش اینه که ذهنی گرایی سوبژکتیویسم اینه خب طبیعیه توی جنبش حتی کمونیستی 100% حتی جنبش پرولتری مثل جنبش مثلا سوسیال دموکراتیک روسیه سوبژکتیویسم نمیدونم انحراف تمام جهت خورده بورژوازی هست، جهت بورژوازی لیبرال هست، تمام تو همون جنبش هم منشیویک ها بودن، ازن بود تو خود اکونومیست ها بودن، نمیدونم آسوویستا بودن و انواع مختلف گرایشات انحرافی که در خود جنبش بودن و میشد همین در آمدن بگیره بگیره ببین سوبژکتیویسم دارن نمیدونم بی اعتمادن به توده ها فلانن فلانن فلانن، ولی اینها نمیتونه به صورت نقد همه جانبی، یعنی این شیبه بحث شیبه بحثی که شما از یک کلی این کل رو میارید و تبدیلش میکنید به یک موضوع به اصطلاح خاصی برای ما و نه اینکه از خاص ما، یعنی از شرایط خاص ما، از اون شرایطی که ما جنبش ما به طور مشخص و طبقات و قشرهای مختلف جامعه ما گذروندند تو شرایط اقتصادی که وجود داشتن و اون جریان‌های به اصطلاح سیاسی و اقتصادی که اینا اثر گذروندن و در طی این مراحل مثلا جنبش مسلحانه رو اثر گذروندن، حتی جنبش انحرافی فرض کنیم، و بالاخره به اینجا رسیدن، شما از اینجا نقطه عزیمتتون تشکیل نمیده، بلکه نقطه عزیمت تحلیلی شما از مسئله عبارت هست از بررسی تقریبا کلی یک سری تجربیات و بعد اینها رو چیکار کردن، اینها رو تطبیق دادن با خاص ما، یعنی عامی رو مطرح میکنی و این عام رو میدید خب نشون میدید خب بله ما بارها مثلا انتقاد شده که خود مثلا جریانات مختلف آنارشیستی توی جنبش مسلحانه وجود داشته، خب شما میتونید نشون بدید که آقا مثلا ببینید چجوری مثلا اینجا مثلا رفقای فدایی یا ما یا هر گروهی مثلا فرض کنید نتونسته یک منعکس بکنه یک جریان مثلا واقعی مارکسیستی رو در اعلامیه‌اش یا در فلان عملش یا بی ارتباطی مثلا فلان تبلیغاتش با محتوی واقعا افشاگرانه مثلا سوسیال دموکراتیک رو و جداییش رو از یک محتوی کمونیستی مثلا میتونید نشون بدید، ولی اینها رو هیچ کدوم ما نمیتونیم، یعنی از اونجا نمیتونیم برسیم به اینکه کل مثلا جنبش مسلحانه جریان صرفا خردبورژوایی روشنفکری و خردبورژوازی سنتی بوده و تمام شده. حالا چرا؟ برای اینکه اگه تمام شده باشه ما باید ببینیم که اون علل و شرایطی که اینو به وجود آوردن پس چرا تمام شده، درسته؟ اون علل شرایطی که وجود آوردن اونها چی بودن؟ اونا رو نشون بدیم و بگیم مثلا فرض کنیم که خب الان اینا نیستم، اینا من رو وجود پیدا کرده، اگر اونا الان وجود دارن یعنی ما باید اینو نشون بدیم، اون شرط خاص خودمونه، از اینجا نقطه حرکتمون رو پیدا کنیم، چه چیزی چه جریانی تو جامعه بود که موجب چنین حرکتی شد، چرا تئوری های دیگه نتونستن نفوذ کنن، این همه تئوری های دیگه، این همه نظرات دیگه، و چرا این تئوری خیلی سریع خیلی نسبتاً عمیق و گسترده منتشر میشه. ببینید شما، من یه مثال میزنم براتون، این رفیق شاید فکر میکنم بهتر بدونه به دلایلی که شاید حالا مربوط میشه به مسائلی به اطلاعاتی. سال 50 رو در نظر بگیرید، سال 50 اصلا ارتباط نداشت به مثلا گروه ها و نیروهای مختلفی از گوشه و کنار جامعه میجوشیدن و واقعا خود به خود عمل مسلحانه میشدن، خود به خود، و حتی ارتباط خیلی اصلا نداشتن ارتباط با سازمان های بزرگ، از بیبان، از شمال، از خرم‌آباد، از نمیدونم فرض کنیم که بروجرد، از تبریز، از گوش و کنار ایران میجوشیدن این گروه ها. کسی که مثلا فرض کنید اطلاعات داشته باشه از زندان مثلا سالهای 50 میدونه که اصلا میومدن بدون اینکه اصلا واقعا بدونن که پس همین چیزای جای دیگه هم بوده، ما این کارو کردیم تا جای دیگه هم بوده، همین چیزی جریان وجود داشته، یعنی مستقل حتی از اراده مثلا یک سازمان یا یک گروه یا یک فرد این جریانات به وجود میومد. ما باید اینو نشون بدیم که این چی بوده. ببینید جنبه خود به خودی همواره میتونه نمیتونه همواره و همواره غلط باشه. چرا؟ برای اینکه ممکنه در این جریانات خود به خودی ما بتونیم در واقع جریانه ما باید اون جریان آگاهیش رو نقد کنیم، یعنی جریان خود به خودی مثلا اینطوری میشه که بله ما وقتی که بیام تئوری درست در واقع تو جامعه ارائه بدیم خیلی از نیروها هستن که بدون اون که اون تئوری رو به طور عمیق در کرده باشن، همون شرایط عینی اینها رو کانالیزه میکنه به اون سمت. خیلی از گروهای کوچیکی هم بودن اون موقع که هیچ مثلا استنباط مارکسیستی، استنباط خیلی مثلا عمیق از روابط مورد مسلمان حتی سطحی هم نداشتن، ولی اومده بودن به این سمت. و در این حال نیروهایی هم بودن که اینو تئوریزه کرده بودن، اینو به اصطلاح ضرورتشو به اصطلاح ثابت کرده بودن، حالا تحت هر استدلال و برهانی. شما این نشون میده که این چه جریانی بود و چرا این جریان امروز مشاهده نمیشه. اجازه بدید حالا بعد برسیم. یه سوال دیگه دارم.
اون مطلبی که میگه خیلی زیاد میشه.
آها.
من خیلی گردش بکنم. قرار دیگه رفیق.
برش این پس ببینید مسئله اتکاب خفقان نمیتونه دلیل باشه. این تئوری مربوط به برانگیختگی روشنفکر نمیتونه درست باشه. چون روشنفکر چرا الان برانگیخته نیست؟ الان هم که سرکوب هست. تا دیروز میتونست انرژی ناشی از فشار رو در جریان اعتصابات و نمیدونم فلان و فلان توی دانشگاه خالی بکنه، ولی امروز همون گارد تازه بیشتر میکوبتش. برای امروز نمیتونه جنبش به صورت دانشجویی امروزه باید بیشتر بره به سمت ترور، بره بیشتر به سمت جریانات آنارشی گری تا دیروز. و اگه دیروز خیلی راحت تر میتونست بره جلو. خودمون هممون دیدیم تجربه سال 48 رو میدونیم که چه جریاناتی بود دانشگاه، چه وضعیتی داشت. بنابراین پس مسئله خفقان نمیتونه باشه. شرایط عینی هم که الان به نظر شما اون موقع نبوده، به طریق اولا الان هم نیست.
بله.
پس اینجا چه جریانی هست؟ این یک سوال. یعنی اون جریان مشخص اجتماعی که چنین موجب چنین جریانی شد و متقابلن موجب جریان مسلحانه و متقابلن موجب شد که تئوری های جنبش مسلحانه تا این حد نفوذ بکنه، تا این حد گسترش پیدا کنه، نیروهای بسیاری رو جمع بکنه حول خودش، و بعد مهمتر از همه اینها منجر به تشکل نیروهای انقلابی بشه در یک سازمان های به هر حال حرفه انقلابی. ببینید هر چیزی که شما بخواید بگید که این سازمان های حرفه انقلابی مثلا بگیم اسمش فاقد اعدام کاری بودن، بگیم هر چی بخوام اسم بذاریم، ولی این واقعیتی که سالها و سالها چنین سازمان هایی نمیتونستن توی جنبش ما وجود بیان و به وجود نیومدن، ولی ما میبینیم که برای اولین بار تئوری جنبش مسلحانه میتونه با نفوذ کسترشی که پیدا میکنه در یک مرحله برسه به یک دستاورد خیلی بزرگ. حالا این دستاورد چقدر بده خوبه من کاری ندارم، ولی یه دستاوردی که هیچ کی نمیتونه منکرش بشه اینی که میتونه یک سازمان‌های متشکلی از انقلابیون حرفه‌ای ایجاد بکنه. و ایجاد اینها صرفاً و صرفاً به دلیل رسوخ و توسعه و گسترش و نفوذ تئوری جنبش مسلحانه است. چرا تئوری دیگه نداشتن؟ چرا خیلی از نیروهای سیاسی کار بودن، به اصطلاح میگیم سیاسی کار، یا نیروهای که حالا واقعا بغده ما سیاسی کار نبودن، بغده ما اکونومیست بودن، اینا نتونستن به وجود بیارن؟ کو سازمانی از انقلابی حرفه ایشون؟ من فکر میکنم خود این رفیق، البته این تصور پای استدلالم روی نمیذارم، مثلا این رفیق به طور مشخصی با این گروه ها ارتباط داشته، شاید مثلا میدونست، شاید بدونه که فرض بکنیم این گروه هایی که گروه های سیاسی کار ماشون برخورد میکردیم، اینها از نظر شیوه مبارزه با پلیس خیلی عقب مونده تر از ما، از نظر به اصطلاح تماس با طبقه کارگر و نظر درک مسائلشون باز هم عقب تر از ما. با اینکه ادعا دارم مثلا میونه طبقه کارگر رفتن نمیدونم آنارشیست نیستن، تمام نیروشون رو از طبقه کارگر ارائه میدن، ما برای این ثابت میکنیم، ما ده ها گروهی که ما باهاشون تماس گرفتیم و واقعا میدیم چه وضعی دارن. الان بوجودتون کارهای افشاگرانه و کارهای به اصطلاح سیاسی در رابطه با طبقه کارگر کردن یا خیلی یا وجود نداره و فقط حرفه، یا اگر داره خیلی محدود، و اگر هم هست همون محدودیتش بسیار پایین و بسیار بسیار خالی از محتوای مارکسیستیه. اینا مسائل قابل اثبات ها، چون شما باید ارائه بدید. ما میتونیم بگیم آجو بله مثلا فرض کنیم که ما در رابطه با فرض کنیم نیروهای طبقه کارگر این کارا کردیم، خیلی هم محدود و جزئی، اصلا هم قابل اتکا نیست، ولی میخوام ببینیم که اون نیروهایی که تا حالا فکر میکردن که اینا دارن کار حرکت صحیح انجام میدن، اینو باید روشن بکنیم واقعا اینا چقدر تونستن کار بکنن. آیا تونستن یه سازمانی از انقلاب حرفه‌ای به وجود بیارن؟ آیا تونستن واقعا در رابطه با طبقه کارگر در رابطه با مبارزش و زندگی شرکت بکنن و تأثیری بذارن؟ کو تئوریاش، کو اسنادش، کو مدارکش، کو عملش؟ این پس ببینید رابطه بین وجود و ظهور و بروز جنبش مسلحانه و متقابلا گسترش و نفوذ اون در میون توده های مردم و طبقات مختلف. حالا من بعدم میگم که از نظر ما با مارکسیستا به هیچ وجه نباید ما فکر کنیم که مثلا تعداد فرض کنیم که یا مثلا ماهیت طبقاتی یک سازمان یا یک جریان رو ما نمیتونیم صرفا بر روی تعداد افراد متعلق به هر طبقهش بگیریم، هرچند اهمیت داره. یعنی مثلا درصد این که تو اون جزوه چگونه مبارزه ایرانی مبارزه منحرف میکنیم، مثلا ما دقیقا جلوی جریان لیبرالی رو سد کردیم و انتقاد کردیم که مثلا میخواد بگه که اصلا اهمیتی نداره که مثلا توی سازمان کمونیستی مثلا کارگر نباشه. نه، این اهمیت داره. ولی جریان‌های به اصطلاح مشخص، یعنی تشخیص جریان طبقاتی، جریان فکری، یعنی ماهیت طبقاتی جریان فکری ما به طور مشخص از تطبیق اون با منافع اون طبقه، با اصلی ترین منافع سیاسی و انقلابیش تشخیص میدیم. به این ترتیب اگر ما این مسائل رو به اصطلاح در نظر بگیریم، یعنی نگیم آقا جون صرفاً چون روشنفکر بوده فجان روشنفکری، اگر نگیم که صرفاً چون جریان برانگیختگی روشنفکر بوده اثر خفقان، خب اینا بلند شدن بعدم حالا تموم شده، چون واقعا باید ببینیم که بیخودی نمیشه بلند شد، بیخودی نمیشه یه دروشن به دور هم جمع بشن، بیخودی نمیشه جونشون رو خطر بیاندازن، بیخودی نمیشه بعد نفوذ پیدا کنن، بیخودی نمیشه که جریان‌های دیگه‌ای به وجود نیومده باشه، بیخودی نمیشه که اینقدر در جامعه توریسته باشن تأثیر بذارن. این یک سواله به طور اساسی و مشخص. دو تا مسئله جزئی بود که ندارم نمیدونم الان طرح کنم یا اینکه بعد. یکیش مسئله ماویزم بود. سوال من این بودش که شما این مسئله ماویزم اولام گفتین، اگه از همینجا شروع بکنید به ماویزم رو توضیح بدید شاید بهتر باشه در نظر اینکه اشتغال فکری متوجه بشه. ماویزم از نظر شما یعنی چی؟ یعنی چجوری ماویزم؟ اولا ماویزم چیه؟ تعریفش چیه؟ سوال این ماویزم چجوری باعث شده که بسیار جریان‌های ماجراجویانه در جنبش به وجود بیاد و در واقع تئوری‌های تروریستی و آنارشیستی رو تبلیغ کرده؟ این رو یه توضیحی بدید. مثلا تعریف ماویزم، ماویزم چی؟ یعنی شما مثلا معتقد به ماویزم هستید که نفیش میکنید یا یه مشخصه‌ای داره تئوری‌های ماو؟ اینو حالا اینم یه توضیحی بدید. حالا بعد از سوالات دیگه هم هستش که به مرور می‌ریم. خب
این مثلا مطرح کردی که ما، یعنی این مسئله رو من مستقل از شرایط کشور خودمون مطرح کردم. پس اگه من فکر میکنم این مسئله رو تا حدودی بهش پرداخته باشم، یعنی از ابتدا هم اینطور شروع کردم که شرایط مادی که تو جامعه ما وجود داشت و
این چی بود شرایط مادی؟
این شرایط مادی در سالی که در زمانی که این مسئله وجود اومد، یعنی جنبش نوین کمونیستی پایره.
پس شما معتقد این جنبش نوین کمونیستی پایره؟ بله، خیلی مهمه.
بله
بله،
این مسئله از یه طرف فساد جامعه ما بود که یه جامعه در حال گذار بود. این اولش هم مطرح کرده
در سال 48-49 داریم صحبت میکنیم، درست میگم؟ بسیار. این در سال 48-49 ما در حال گذار بودیم به سمت چی؟
مسئله رسوخ سرمایه خارجی در کشور و مترادف با خونه خراب شدن خود بورژوازی. این مسئله خودش
رسوخ سرمایه های امپریالیستی و مترادف
و خونه خراب شدن خیلی متزاید خود بورژوازی.
همینجا معلوم میشه که خود برای خود بورژوازی شرایط عینی انقلابی فراهمه، درست میگم؟ درست میگم؟ برای روشن فکرم به طور بالفعل هست، اینم درست میگم؟
درست. چون ارتباط های خیلی گسترده ای با خود بورژوازی داره.
خب گسترش چیه؟
منشأ به اصطلاح طبقاتی روشنفکرها اکثرا خرده بورژوازی و این انعکاس به اصطلاح نارضایتی
شده. درست خرده بورژوازی هم، ولی این هستش که در این حال جریان ها چون از یک به اصطلاح مبنا و یک مبنا 100% حرکت نمی کنه، یعنی مبداشون متفاوته مبدا حرکتشون. بله،
این روشنفکرها رو از خرده بورژوازی جدا میکنه، یعنی نماینده شون میده و نماینده دلیل نداره که اینن چرد مادی خود بورژوازی داشته باشه. نماینده
درسته فکر نه
ایدولوژی، فکر درست به همون نتایجی میرسه که خود بورژوازی نظر عملی بهش میرسه.
بسیار
خب. خب عدم وجود آگاهی مارکسیستی، عدم وجود مارکسیست تو کشور،
چرا عدم وجود؟ چون میگید خود جنبش کمونیست داره نوز میگیره، یعنی آگاهی حتی داره عینیت پیدا میکنه
در داخل کشور، مثلا وجود نداره. یعنی صفحان خودش بیش از این رژیم، بیش از هر نیروی دیگه باعث گروهی از رسوخ عوامل مارکسیستی.
پس به این ترتیب اونطوری شما نتیجه میگیرید به طور مشخص علت انحراف جنبش مسلحانه که انحراف روبناییه، درست میگم؟
نه روبنایی نیست.
پس چی؟ اگر که آگاهی نتونسته رسوخ پیدا بکنه و به این دلیل روشنفکرها منحرف شدن، پس تمام این و انحراف و جنبش روشن مسلحانه هم یک جنبش انحرافی روشنفکری و خرد بورژوایی هست. پس به طور مشخص اساسی ترین دلیل انحراف جنبش انقلابی ایران در یک مرحله 7 ساله عبارت از یک علت روبنایی، عدم پخش و گسترش مارکسیسم اصیل.
کردم که خود بورژوازی به فعل بود، به جنبش کارگری در نطفه ترین شکلش وجود داشت. این مسئله
پس چند تا الان مسئله پیدا میشه.
این یه طرف عوامل زیربنایی هست، یه سری عوامل روبنایی.
جدا کنیم
اون عوامل زیربنایی در حقیقت نبوده یا جنبش خود به خودی طبقه کارگر بوده که
جنبش خود به خود طبقه وجود نداشته.
خیلی ضعیف بوده.
بسیار خوب. ولی برای جنبش خرد بورژوازی خیلی قوی بوده.
بالفعل بودن نیروهای خرد
بورژوازی. من یه سوال دارم. در کدوم یکی از این جوامع هست که خرد بورژوازی جنبش انقلابیش رو به اوج و اعتلا باشه؟ ببین جنبش انقلابی خرد بورژوازی همیشه جریان به اصطلاح یعنی جریان مارکسیستی نیست، جریان اصیل مثلا علمی باشه، جریان غریزی خود به خودی و هزار چیز دیگه. ولی شما در کدوم یکی از جنبش هست که جنبش خرد بورژوازی رو به اوج باشه، رو به اعتلا باشه و حتی شکل انقلابی به خودش بگیره؟ ولی جنبش طبقه کارگر، طبقه‌ای که به هر حال تحت ستم بیشتری قرار داره، طبقه‌ای که به هر حال انقلابی تره، طبقه‌ای که هرچند که جنبش خود به خودیش به اصطلاح کم دامنه، کم وسعت و با نوسانات خیلی پراکنده باشه، چگونه ممکنه که اون خود بورژوازی که از شرایط بهتری برخوردار هست، این در وضعیت در واقع انقلابی رو به اوج و اعتلایی باشه ولی کارگر ساکن و ساکت مونده باشه؟ اصلا امکان داره که این
در کشور ما در اون زمان یه دوره رونق اقتصادی بود؟
دوره رونق اقتصادی اگر بود، این دوره رونق اقتصادی به نفع خرد بورژوازی تمام میشد. من این میشه خیلی قشنگ ثابت کرد، چون کمی الان شده
وقتی این برعکسه، یعنی رونق اقتصادی به خون خراب شدن خرد بورژوازی تو همه.
نه آخه مسئله اینجاست که این رونق اقتصادی که شما دارید بحث میکنید، این رونق اقتصادی به دلیل اینکه یک مبدا کاملا کنترادوری داره، یک دلیل مبدا کاملا در واقع میشه گفتش که اسمشو بذاریم انحرافی داره، یعنی مسئله نفت اینجا مطرح میشه و مسئله اون نیرویی که و اون در واقع مبدعی که سرمایه ازش به وجود میاد و تراکم پیدا میکنه اون اینجا مطرح میشه. ما نشون میدیم که رشد بورژوازی در اینجا به هیچ وجه مقارنه با از بین رفتن تولید کوچک به اون معنا و خرد کردن و خوردن تولید کوچک نیست، نمیتونه به اون شکل باشه، چون اصلا سرمایه که در اینجا وجود میاد یک سرمایه بوروکراتیک به یک سرمایه ناشی از صدور مقدار متنابه نفت و این سرمایه مالی که اصلا تمام حیات و وجود بورژوازی تنگ کرده و این سرمایه بلافاصله در اولین گردش خودش خرد بورژوازی رو چاق میکنه. ما اینو ثابت میکنیم خیلی هم دقیق، یعنی امکان نداره چنین چیزی. یعنی شما اگر بیاید اساس قضیتون بذارید روی رونق اقتصادی سالهای 48-49، من براتون ثابت میکنم در دوره رونق اقتصادی نه تنها طبقه کارگر رو این بورژوازی میتونه تا حدی جنبشش رو عقب ببره و به با مسترد کردن مقداری از ارزش اضافی به اینکه جنبش رو رونق جامعه رو به مسترد کردنش مقداری عقبش برونه در طور مرحله‌ای، بلکه خود بورژوازی هم در اینجا میتونه کاملا تضمین بکنه. چرا؟ برای اینکه اصلا خیلی دلیلش اینقدر روشنه که اصلا احتیاج به بحث نداره. برای اینکه من شما این سوال میکنم، من فکر سال 48-49 رونق بیشتر بود یا الان؟ یه سوال، کدوم بیشتر بود؟ الان کدوم بیشتره؟ الان یا اون موقع؟ ها؟
در حال حاضر
به مراتب بیشتره، به مراتب. تمام آمارها، ارقام و تمام چیزهای در واقع چیزهایی که قابل استناد، ارقامی قابل استناد، تولید ناخالص ملی، مقدار به اصطلاح بودجه دولت، ازم بزرگتون که مشاهداتی که خود ما داریم میکنیم تو جامعه از نظر تأثیراتی که مثلا فرض کنیم که گردش این سرمایه تو جامعه گذاشته، الان کدوم الان رونق بیشتر از سال 49؟
در
مورد رونق اقتصادی بیشتر. بس اگه رونق اقتصادی بیشتر از خود بورژوازی الان بعد انقلابی تر از سال 49 باشه و چه نیست؟
فکر خود بورژوازی انقلابی بودنش
هر به همه معنای محدودش، همه معنای محدودش باید خون خرابتر باشه، باید الان در حال قلیان انقلابی بیشتری باشه،
درسته.
الان باید نمیدونم اوج نمیدونم انفجارش باشه. نه نیست
رفتیم همینطورم. این مسئله رو یعنی دو مسئله جداگونه است، یعنی وقتی که طبقه کارگر جنبشش روش میکنه، جنبش طبقه کارگر تمام جنبش طبقات دیگر تحت تاثیر قرار میگه.
خب مگه اونا تحت تاثیر قرار نمیدن؟ رابطه طبقات با هم یه رابطه متقابله.
این براشفتگی در حال حاضر هم وجود داره، ولی مسئله اهمیت طبقه کارگر و نقشش توی جامعه سرمایه‌داری
اگر رونق اقتصادی باشه پس بیشتر شده باشه، پس جامعه طبقه کارگر هم بازم باید رکود بیشتری داشته باشه.
اینطور نیست.
پس چی شده؟
یعنی
ما که نرفتیم روشنفکری که نرفتن توش، روشنفکری تاثیر نذاشتن، آگاهی انقلابی که نرفته، آگاهی سوسیالیستی که نرفته، رونق اقتصادی هم که بیشتر شده، رونق اقتصادی هم که متقابلا به عقب‌گرد و پشت پس رفتن جامعه خود بخوی طبقه کارگر میان چه، و متقابلا به خون خرابی جامعه خود بورژوازی. پس الان درست همون شرایطی که بعد جنبش مسلحانه به نیروهای بسیار وسیع از خود بورژوازی تامین بشه و طبقه کارگر هم جنبشش همچنان افول کرده باشه و حتی نظر صنفی اقتصادی عقب تر رفته باشه. ولی ما اینا رو نمی‌بینیم.
بد شدن شرایط زندگی رو تو چند سال اخیر، مشکل مسکن، مشکل واردات کشاورزی، اینا رو در نظر نمی‌گیرید.
ببینید شما مسئله رو از مبدأ که حرکت کردیم بیایم جلو. بدتر شدن و بهتر شدن اینا، من معتقدم نه بهتر، سطح زندگی نه هزینه، هزینه هم بالا رفته خیلی زیاد، سطح زندگی هم در مجموع بالا رفته، اینم قابل اثباته.
هزینه خیلی بیشتر بالا رفته،
این قابل اثباته.
علت اعتصابای اخیرم دقیقاً به همین علت،
البته همیشه رابطه نسبی داره سطح زندگی با سطح،
بله این کاملا
درسته، به اصطلاح درآمد، اینا همیشه از نظر اقتصادی با هم رابطه دارن. مثلا برای طبقات زحمتکش این به ضرر طبقات زحمتکش هست. ولی حالا اینو شما من نشون بدید، وقتی صحبت از رونق میکنیم، رونق یک مفهوم خیلی خاصی در مارکسیسم داره،
درسته؟
این مفهوم رو شما بیاید اثراتش رو روی این دو دوره بررسی کنیم دیگه. الان رونق به مراتب بیشتر، میگه هر چیزی میفهمه، یعنی اصلا هیچش به استدلال نداره،
کاملا درسته. یعنی
پس شما بیاید این رونق و همین رونقی روش تکیه کردید، گفتید شرایط عینی. ببینید من یه جا گفتم که شما اگه بیاید جریانات صرفا نبودن مارکسیسم و جریانهای صحیح رو بگیرید، پس جریان در واقع روبنایی رو میاد علت میگیره. حالا که میاد روی جریانات زیربنایی تکیه میکنید، همین جریان زیربنایی رو بیام جلو ببینم الان چی شده،
نظر بررسیش میکنید. در حال حاضر رونق اقتصادی همطوری گفتی رفتی از گذشته بیشتره، ولی قدرت خرید طبقه کارگر، یعنی دهقانایی که از روستا به جانب شهر می اومدن و تو کارخونه استخدام می شدن،
بله،
در درجه اول از زندگیشون خیلی بهتر می شد.
همین الان هم بهتر می شه، چون الان که جای مهاجرت در از همین دو سال اخیر بسیار بیشتر شده از سال 48.
درسته، ولی اون
برای الان بهترین دهقانانی که الان موجودن الان براشون خیلی بهتره. نه تنها بهتره، بلکه لایه بالایی طبقه کارگر، یعنی قشره مرفق، قشر به اصطلاح ماهر و به اصطلاح سابقه دار و متخصص طبقه کارگر، الان این داره از طبقه جدا میشه. اصلا یه مسئله خیلی جالب توجهیه، یعنی قشر ماهر و لایه، همون قشری که لایه بالای طبقه کارگر حتی نظر آگاهی تشکیل میداد تا حدودی، این داره از این طبقه جدا میشه و تبدیل به کارمندان بورژوازی میشه. یعنی شما همه همون داریم میبینیم یه کارگر متخصص در واقع کارخونه که سال 48-49 اصلا هیچی نبود، این در واقع همه میدونستیم، همه میدونیم که در چه وضعی فلاکت باری به سر میبرد، حتی قشر مرفعش و ماهرش امروز به چه رفاهی دست پیدا کرده. امروز یه کارگری که مثلا واقعا هیچ مهارت درجه دوی داشته باشن مای 3000 تومن خیلی 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 کمش در میاره، و مای 3000 تومن برای کارگری که تا دیروز مثلا واقعا شاید هیچ وقت تصور یه زندگی مثلا فرض کنید که با یه اولیه وسایل اولیه زندگی نمیتونست داشته باشه و با این 3000 تومان الان میتونه داشته باشه، یک حرکت رو به استرا مرفه شده. دقت میکنید؟ یعنی حتی این قشر ماهر و متخصص این رونق دقیقاً اینا جذبش کرده و ما داریم میبینیم که طبقه کارگر از دو سو، یکی از پایین از طریق خیلی دهقانانی که دارن به سمت شهر میان. ببینید من اینجا یک کاغذ براتون میارم که نشون میده در عرض این روزنامه، در عرض از سال 2000 از سال 1353 تا 1355 نزدیک به 19% تفاوت پیدا کرده، 19% جمعیت در واقع افزایش پیدا کرده، و این دقیقا در رابطه با مهاجرت این روز خیلی دهقانان بوده. از این طرف ما با این مهاجرت روبرو داریم میشیم، از زیر از طرف از بالا اصلی کنده شدن این لایه بالایی مواجه میشیم. این لایه بالایی همون لایه که از نظر آگاهی تازه میشه گفتش که اولین ایستگاه پرتاب آگاهی انقلابی میونه طبقه بوده، چون تجربه بیشتری داشته، واقعا پیروتر واقعی بوده تا مدت ها، آگاهی داشته، جریانات مختلفی دیده، مبارزه صنفی کرده، حتی بعضی از اینا مبارزات سیاسی کردن از زمانهای سالهای 20 به بعد. اینا هم دارن کنده میشن، ما داریم مشاهده میکنیم، بریم ببینیم کارخونه ها، بریم ببینیم در واقع کارگاه ها نگاه بکنیم ببینیم چه وضعیتیه. خب وقتی چنین رونق، چنین تاثیراتی الان داره و اون موقع هم دوره رونق بوده،
پس شما این تفاوت موجود در وضع جنبش رو در چه چیزی میخواید توضیح بدید؟
این که جنبش کارگری در سالهای اخیر رشد کرده از دو تا عامل ناشی میشه. یکی در واقع این که کارگرایی که در گذشته از روستا و خیلی بسیار عظیم بودن، از روستا میمودن به جانب شهر، به جانب کارخونه ها، اینا هنوز حد اقل نیازهاشون خیلی پایین تر از، یعنی حد اقل نیازهاشون کاملا تامین میشد، چون از یه زندگی روستایی اومدن به زندگی شهری و حقوق میگیرن خیلی زیاده. در همین مدت این دهقانایی که اومدن و کارگر شدن حداقل نیازشون بالا رفت، یعنی این که نیاز میدونیم که نیازها فقط بر اساس چیزای به اصطلاح چیزای غذایی یا مثلا لباس و اینا نیست، نیازهای فرهنگی و نیازهای دیگه‌ای هست که در حقیقت اینا این نیازهاشون در حال حاضر افزایش پیدا کرده. این یک عامل، و یک عامل دیگه مسئله بحران جهانیه که به ایران هم منتقل شده، یعنی تورمی که باعث بالا رفتن قیمت ها شده. یک عامل دیگر، یک عامل مهمش، انداختن پول نفت در زمین های غیر تولیدیه که خودش باعث میشه که قیمت ها شدیدا بالا بره. در سال اخیر ما میدونیم مسئله مسکن یه مشکل جدی واسه طبقه کارگر شد، و مسئله توزیعات کشاورزی که واردادش هر سال اضافه میشه، یعنی در انصاف بکنم بوده 3 میلیارد دلار از خارج بشه. این تمام مسائل، گرون شدن قیمت ها، پولی که در مقابلش کالا وجود نداره و ثابت موندن درآمد طبقه کارگر در حال حاضر باعث شده که طبقه کارگر جنبش خودی توش دیده بشه. علت جنبش هایی که در الان میبینیم دقیقا به همین علته که طبقه کارگر از زندگیش به وخامت گرفته، یعنی بدتر شده.
اصلا صحبت ما سر این نیستش که جنبش طبقه کارگر الان بیشتر هست از اون موقع، چون اصلا این مسئله به این شکلش که شما رو تحمیل کنید